فکر کن یه زمانی شوروی و آمریکا و انگلیس با هم توی یه تیم بودن، کشورهایی که الان سالهاست سایه همو دارن با تیر میزنن. شوروی و آمریکا و انگلیسی که یه مدت هر چند وقت یه بار دور هم جمع میشدن و با هم درباره دنیا تصمیم میگرفتن. اونا برای اولین بار وزرای خارجه خودشونو در 11 اکتبر سال 1943 توی مسکو دور هم جمع میکنن و اهداف استراتژیک خودشون رو برای همدیگه شرح میدن. این کنفرانس، یعنی کنفرانس مسکو، راه ملاقات سران سه تا قدرت بزرگ رو هموار میکنه و در ادامه در سطح بالاترین مقام کشور این قدرت ها با همدیگه دیدار میکنن و شام میخورن و گپ میزنن و میخندن و واسه دنیا تصمیم میگیرن. فکر میکنم احتمالاً دیگه همه بدونید که سالهای 1939 تا 1945 سالهای جنگ جهانی دومه. اما واسه یادآوری بگم که توی اون سالها هیتلر و حزب نازی و اینا توی آلمان بودن، به همراه اینا موسولینی و حزب فاشیست توی ایتالیا و امپراتوری ژاپن همه یک سمت جنگ بودن و نیروهای محور یا متحدین رو تشکیل میدادن و در مقابل هم فرانسه و انگلستان و شوروی و بعد هم آمریکا طرف مقابل جنگ یا متفقین بودن، که فرانسه خیلی زود شکست میخوره و توسط آلمان تسخیر میشه. اما سه تا قدرت دیگه، یعنی انگلستان و آمریکا و شوروی، تا آخر جنگ دووم میارن و در نهایت هم میتونن پیروز این میدان بشن. اما دلیل این یک طرف بودن و همتیمی بودن شوروی و انگلستان و آمریکا این نبود که واقعا از همدیگه خوششون بیاد یا اهداف و ایدولوژی های مشترکی داشته باشن. دلیل اصلی این دوستی وجود یک دشمن مشترک به اسم آلمان و هیتلر بود. یعنی همون اصل معروفی که میگه دشمن دشمن من دوست منه، این کشورها رو کنار همدیگه نگه داشته بود. پس وقتی میگیم سال 1943 کنفرانس مسکو برگزار شد، منظورمون اینه که دقیقاً وسط جنگ جهانی دوم کنفرانس که تقریباً 3 هفته هم طول میکشه برگزار میشه. حالا این دیدار مقدمه میشه برای دیدارهای بعدی، اما این بار دیدار سران سه قدرت، نه وزرای امور خارجه. این رو هم بگم که اون موقع شوروی و استالین دست بالا رو داشتن و تونسته بودن پیروزی‌هایی رو در مقابل ارتش قدرتمند آلمان به دست بیارن و یک کم فشار حملات آلمان رو بر غرب اروپا کمتر کنن. شوروی با اینکه تلفات زیادی داده بود، اما همچنان ارتش بزرگ و قدرتمندی داشت و به خاطر همین مسائل استالین بهونه میاره که به خاطر مسئولیت‌های نظامی و ضرورت ارتباط دائمی با جبهه حاضر نیست که به هیچ وجه از تهران دورتر بره و روزولت که میشه رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلیس هم ناچارن این شرط رو قبول میکنن و همه این سران در 28 نوامبر 1943، یعنی حدوداً 40-50 روز بعد از کنفرانس مسکو، دور هم جمع میشن. کجا؟ تهران. جالبه این سه تا کشور، یا بهتر بگم این سه تا مقام سیاسی یا رهبر کشورها، قراره که دیدار دوستانه‌ای و غیر رسمی رو داشته باشن. پس به خاطر همین هیچ دستور جلسه‌ای آماده نمی‌کنن و فقط دور هم جمع میشن تا بتونن اعتماد همدیگر رو جلب کنن. این شیوه مذاکره غیر رسمی جلسات رو منعطف‌تر می‌کنه، اما طبیعتاً هر کدوم از این افراد اهدافی رو در سر داشتن که می‌خواستن به این اهداف برسن. روزولت میخواست خودش رو به استالین نزدیکتر کنه و شک و سوءظن‌های استالین رو برطرف کنه و کاری کنه که استالین هم باور کنه روزولت به همراه آمریکا در فکر صلح و آشتی توی روابط بین‌الملل هستن. چرچیل هم میخواست که نقشه‌های جنگی رو با استالین مطرح کنه و استالین رو متقاعدش کنه که تصمیمات نظامی بریتانیا مفیدن و اگه بر اساس اونا جلو برن حتما پیروز این جنگ میشن. اما اون طرف، یعنی در عوض استالین، هم دنبال این بود که از متفقین قول بگیره نیروهایی رو علیه آلمان در فرانسه پیاده کنن و از این طریق به آلمان فشار بیارن و آخر کار هم با هیتلر علیه شوروی سازش نکنن. خلاصه بعد از کلی بس تصمیم میگیرن که متفقین از طریق دریای مانش نیروهایی رو توی فرانسه پیاده کنن و از طرف دیگه، یعنی از شرق، هم که میشه شرق آلمان به عبارتی، استالین حمله های تهاجمی خودش رو انجام بده تا آلمانی ها نتونن نیروهای خودشون رو از شرق به غرب ببرن. به عبارتی از هر دو طرف آلمان رو تحت فشار بذارن. ولی به جز این مباحث نظامی، این سیاستمدارا مباحث دیگه رو هم داشتن و درباره اونو هم صحبت و مذاکره کردن. مثلا آینده فرانسه، موضوعی که بارها دربارش صحبت میشه. گفتیم که فرانسه اون موقع توسط آلمان اشغال شده بود. البته اگه بخوام دقیق تر بگم، شمال فرانسه توسط آلمان اشغال شده بود و جنوب فرانسه تحت کنترل دولت فرانسه ویشی بود. یعنی دولتی که بر بخش جنوبی و اشغال نشده فرانسه و مناطقی از مستعمرات اون تسلط داشت. پایتخت اون شهر ویشی و رهبر اون هم مارشال فیلیپ پتین بود. این فرانسه از سال 1940 تا 1944 دست نشونده آلمان بود و از آلمانی ها حمایت میکرد و رهبرهای متفقین هم داشتن درباره همین فرانسه صحبت میکردن. استالین معتقد بود که باید فرانسه را تنبیه کرد. اون میگفت همه افرادی که توی این دولت فرانسه ویشی هستن باید بعد از جنگ از مزایای صلح محروم بشن. روزولت هم تقریبا با استالین موافق بود، اما در مقابل چرچیل میگه که باید فرانسه دوباره بازسازی بشه و دوباره به یک قدرت بزرگ توی اروپا تبدیل بشه. حالا اینکه چرا انگلستان میخواست یک فرانسه قدرتمند توی اروپا وجود داشته باشه رو در ادامه راجبش صحبت میکنیم. استالین اما با مستعمرات امپراتوری فرانسه هم مشکل داشت و میگفت که متفقین قرار نیست که برای فرانسه جانفشانی کنند تا مستعمرات فرانسه مثل هندوچین دوباره تحت استعمار فرانسه در بیان. منظور از هندوچین فرانسه هم میشه مناطقی از ویتنام و کامبوج و لاوس. اما این هندوچین فرانسه اون موقع توسط ژاپن فتح شده بود و منظور استالین هم این بود که قرار نیست ما دوباره این مناطق رو به فرانسوی ها اهدا کنیم. اما صحبت درباره فرانسه و امپراتوری اون بحث رو به سمت آلمان و سرنوشتش بعد از جنگ میکشونه. استالین از همون اول حرفای تند و تیزی رو درباره آلمان و آلمانی ها میزنه و میخواد کاری کنه که تا دیگه آلمان حتی اگه بخواد نتونه دیگه چنین جنگ هایی رو راه بندازه. پس استالین پیشنهاد میکنه آلمان به 5 منطقه مستقل و 2 منطقه‌ای که کنترل اون تحت نیروهای بین المللی باشن تجزیه بشه. علاوه بر اون متفقین نقاط مهم و استراتژیک رو هم توی مناطق مختلف دنیا به اشغال خودشون در بیارن تا کشورهایی مثل آلمان و ژاپن دیگه نتونن دیگران رو تهدید کنن. حتی پیشنهاد میکنه که بعد از جنگ 50 تا 100 هزار افسر آلمانی رو هم از بین ببرن که چرچیل شدیداً مخالفت میکنه و میز کنفرانس رو ترک میکنه. بعد از طرف شوروی به چرچیل میگن که اون کشتار فقط یک شوخی بود و دوباره چرچیل رو هر طور شده به میز مذاکره برمیگردونن. خلاصه این که تصمیم میگیرن تا درس خوبی رو به آلمان بدن. گرچه چرچیل خیلی موافق سخت گیری های زیاد نیست، اما در نهایت قبول میکنه که با پروس، یعنی یکی از مناطقی که قرار بعد از تجزیه آلمان به وجود بیاد، سخت گیری کنن و درباره بقیه مناطق چرچیل یک دورنمایی رو از کنفدراسیون تشکیل شده از کشورهای دانوب رو برای بقیه سران رسم میکنه و خطاب به استالین میگه که آیا مارشال استالین یک اروپای مرکب از کشورهای تجزیه شده منزوی و کوچک را ترجیح میدهد؟ استالین هم میگه آلمان باید در آینده چنین باشد، ولی سایر اروپا خیر. لهستان یک کشور قوی خواهد بود، فرانسه و ایتالیا هم همینطور، رومانی و بلغارستان به صورت همیشگی خود، یعنی کشورهای کوچک باقی خواهند ماند. ولی شاید یکی از جذابترین و جالبترین مذاکراتی که این افراد توی تهران داشتن مسئله لهستان باشه. توی اون سالها آلمان لهستان رو هم گرفته بود، یعنی عملا جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان شروع شده بود که بعد بریتانیا و فرانسه به حمایت از لهستان وارد جنگ میشن. حالا وارد جزئیات جنگ جهانی دوم نمیشیم. خلاصه لهستان تحت اشغال آلمان برای استالین و چرچیل منطقه مهمی بود. چرچیل از این میترسید که استالین هم بخواد لهستان رو قورت بده و به خاطر همین پیشنهاد زیرکانه رو بهش میده. اون صحبتاش رو اینجوری شروع میکنه و میگه که ما به خاطر لهستان جنگ رو شروع کردیم، پس در نتیجه لهستان برای ما خیلی مهمه. اما در ادامه هم میگه که درسته که به خاطر لهستان وارد جنگ شدیم و کشور مهمی هم واسه ما هست، ولی هیچ تعهدی درباره مرزهای اون نداریم. پس من پیشنهاد میکنم که مرزهای لهستان به سمت غرب کشیده بشن، یعنی روسیه چندین کیلومتر از شرق لهستان رو بگیره و در عوض لهستان هم مرزهای غربی خودش رو چندین کیلومتر به سمت آلمان بیاره و از این کشور بگیره مرزهای خودش رو. پیشنهادی که استالین باهاش موافقت میکنه، ولی روزولت در این گفتگو شرکت نمیکنه. اما بعدن توی یک گفتگوی خصوصی به استالین میگه که از اونجایی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تو سال 1944 برگزار میشه و ما هم توی آمریکا 6-7 میلیون آمریکایی لهستانی الاصل داریم، به عنوان یک انسان واقع بین قصد ندارم رأی این تعداد رو از دست بدم. پس با اینکه با این طرح موافقم، ولی تا قبل از انتخابات آمریکا نه میتونم تصمیمی بگیرم و نه اینکه نظرم رو در مرحله عام اعلام کنم. خلاصش کنیم، در نهایت تصمیم میگیرن تا اینکه پیشنهاد رو دقیق تر بررسی کنن و به یک طرح نهایی برسن، تا چرچیل هم این طرح رو از طرف خودش به دولت لهستان بعد از جنگ پیشنهاد کنه و نظر موافق اونها رو هم بگیره. و اگه لهستانی ها طرح رو قبول نکردن، در اون صورت چرچیل روابطش رو با دولت لهستان قطع کنه و هر پیشنهادی که شوروی ها موقع کنفرانس صلح بدن رو بپذیره. تو کنفرانس تهران که 3 روز طول میکشه، یک بحث دیگه هم میشه و اون هم پیشنهاد ایجاد یک سازمان جهانیه. طرحی که روزولت به دنبالش بود و چندین بار اونو برای استالین توضیح میده. توی این طرح 4 پاسبان دنیا، یعنی شوروی، بریتانیا، آمریکا و چین، مسئول حفظ صلح دنیا میشن. مسئله که استالین زیاد رغبتی بهش نشون نمیده و تازه درباره چین بعد از جنگ هم شک و تردیدهای زیادی داره و عقیده داره که چین قابلیت اونو نداره که بعد از جنگ نقش برجسته‌ای داشته باشه. حواستون باشه که توی چین 1943 هنوز کمونیستا و ماو قدرت نداشتن و به عبارتی جمهوری خلق چین یا همون چین کمونیستی هنوز متولد نشده بود. به هر حال طرح اولیه سازمان ملل متحد توی کنفرانس تهران و درست وسط جنگ جهانی دوم مطرح میشه، اما فعلا در حد همین طرح باقی میمونه و بیشتر از این جلو نمیره. این جلسات یا همون کنفرانس تهران بعد از 3 روز تو اول دسامبر 1943 تموم میشه و سران این 3 قدرت به کشورهای خودشون برمیگردن. این اولین کنفرانسی بود که این 3 نفر با هم دیدار میکنن. البته این نکته رو هم بگم که حدوداً 1 هفته قبل از این کنفرانس روزولت و چرچیل و چیانگ کایشک از چین توی قاهره مصر دور هم جمع شده بودن و درباره جنگ ژاپن صحبت کرده بودن، یعنی درباره جنگ جهانی دوم و سرانجام ژاپن. توی اون جلسه تصمیمات مهمی رو هم گرفته بودن. توی اون جلسه اما استالین حضور نداشت، چون توی اون دوران شوروی با ژاپن در حالت جنگ نبود و حضور چیانگ کایشک از چین که یه جورای دشمن ژاپن هم محسوب میشد میتونست روابط ژاپن و شوروی رو خرابتر کنه. و از اونجایی که شوروی و ژاپن با هم پیمان عدم تعرض امضا کرده بودند تا تو جنگ جهانی دوم کاری به کار هم نداشته باشن، این ملاقات میتونست روابط ژاپن و شوروی رو به هم بزنه. خلاصه اینکه نشست محرمانه که توی تهران برگزار میشه تأثیر مهمی رو بر جنگ جهانی دوم و اثرات بعد از اون میذاره. اما جالبه در زمان حضور رهبرای این 3 تا ابرقدرت که میشه 6 آذر تا 9 آذر 1322، دولت ایران اطلاع چندانی از این نشست محرمانه نداشت. توی اون سالها رضا شاه تازه به جزیره موریس تبعید شده بود و محمد رضا شاه شاه جوان ایران شده بود. شاه ایران تو سفارت شوروی دیدار کوتاهی رو با چرچیل و روزولت و استالین داشت، اما فقط استالینه که دعوت محمد رضا شاه رو قبول میکنه و روز بعد به دیدار اون در کاخ مرمر میره. بعد از اینکه سران ایران رو ترک میکنن، قرار میشه تا حملاتی که برنامه ریزی کرده بودن رو انجام بدن. یعنی سال 1944 سال سرنوشت ساز جنگ بود و همه مخصوصا چرچیل عقیده داشت که سال آخر جنگه و توی این سال آلمان شکست میخوره. توی همین سال نیروهای آمریکا، انگلستان و کانادا توی نورماندی پیاده میشن و از طرف دیگه شوروی هم پیشروی میکنه و تا ورشوی لهستان پیش میاد. دیگه کم کم چرچیل و بقیه کشورها از شوروی و استالین و قدرتشون بیشتر میترسن، اما هنوز هم با هم توی یک جبهه‌ن. چرچیل اواخر سپتامبر 1944 به مسکو میره تا با استالین درباره لهستان و بقیه کشورهای حوزه بالکان هم مذاکره کنه. قبل از این دیدار بهتر اینو بدونیم که توی لهستان اوضاع خیلی داغون بود. ارتش سرخ شوروی از یک طرف، نیروهای آلمان از یک طرف و ارتش لهستان و شورش‌ها هم از یک طرف وضعیت لهستان رو پیچیده کرده بود. لهستان یک دولت در تبعید توی لندن داشت که قصد داشتن بعد از جنگ با حمایت انگلستان دوباره لهستان رو بسازن، اما در نهایت با انهدام ارتش داخلی لهستان و عقب نشینی آلمان ها شوروی بر ورشو مسلط میشه و چرچیل هم نمیتونه لهستان رو متقاعد کنه که مرزهای جدید رو بپذیرن. پس پا میشه میره مسکو تا مستقیما با استالین درباره لهستان و بقیه مناطق بالکان مذاکره کنه. توی مسکو هم یه هیئت از لهستان هم میان تا دوباره درباره مرزها و پیشنهادات صحبت کنن و بتونن مرزهای جدید رو به اونا بقبولونن و اونا اما قبول نمی کنن و چرچیل قاطی میکنه و میگه من خودم رو از این ماجرا کنار میکشم و دیگه هم دخالتی نمی کنم. ما نمیتونیم صلح اروپا رو به خاطر اختلاف لهستانی ها با هم به خطر بندازیم. و بعد هم ادامه میده که اگه مرزها رو قبول نکنین برای همیشه از جریان خارج میشین. روس‌ها توی کشور شما پراکنده میشن و مردم لهستان تصفیه میشن. خلاصه لهستانی‌ها قبول نمی‌کنن و مسکو رو بدون توافق ترک میکنن. اما درباره موضوع دیگه، یعنی کشورهای بالکان، خیلی زود چرچیل و استالین به توافق عجیبی که به توافق درصدها بعداً معروف میشه میرسن. بعد از مقدماتی چرچیل پیشنهاد میده شوروی نفوذ 90% توی رومانی داشته باشه و در عوض بریتانیا و آمریکا نفوذ 90% توی یونان داشته باشن. توی یوگوسلاوی و مجارستان این نفوذ برای دو طرف هم 50-50 باشه و توی بلغارستان هم شوروی 75% نفوذ و سایرین که همون بریتانیا و آمریکا میشن 25% نفوذ داشته باشن. همزمان که مترجم صحبت‌های چرچیل رو برای استالین ترجمه می‌کرده، چرچیل همین درصدها رو روی کاغذ هم می‌نویسه. یعنی می‌نویسه که رومانی 2، روسیه مساوی 90%، دیگران 10%، و برای بقیه کشورها هم همینطوری می‌نویسه و ادامه میده. وقتی ترجمه حرفاش تموم میشه کاغذش رو سمت استالین میگیره و استالین هم بعد از یک وقفه کوتاه به نشانه تایید یه خط آبی روی کاغذ میکشه و اونو تاییدش میکنه. بعدن چرچیل توی خاطراتش می‌نویسه که همه مسائل در مدتی کمتر از آنچه برای نوشتن آنها لازم بود حل شده بود. بعد هم در ادامه به استالین میگه آیا اینکه ما مسائلی رو که سرنوشت میلیون ها انسان به آنها بستگی دارد چنین سرسری حل و فصل کرده ایم در نظر دیگران اندکی وقیحانه جلوه نخواهد کرد؟ بهتر از این کاغذ رو بسوزانیم. و استالین میگه نه و میگه نگهش دارید و خلاصه اینجوری میشه که این کاغذ به عنوان یک سند باقی میمونه. یه مروری تا اینجا داشته باشیم. توی جنگ جهانی دوم برخلاف جنگ‌های قبلی توی اروپا مثل جنگ‌های ناپلئونی و جنگ جهانی اول، توافق‌های قدرت‌های بزرگ برای اداره جهان بعد از جنگ در طول خود جنگ رخ داده. قبلا رسم بر این بود که بعد از جنگ کنفرانس صلحی تشکیل بشه و اونجا تمام تصمیمات برای جهان بعد از جنگ گرفته می‌شد و غنایم هم بین دولت‌های پیروز تقسیم می‌شد. اما گفتیم که توی این جنگ سه تا قدرت بزرگ متفق، یعنی آمریکا، انگلیس و شوروی، در طول جنگ کنفرانس‌ها و نشست‌هایی رو برگزار کردند تا هم در عملیات نظامی هماهنگ باشند و هم برای تقسیم غنایم و نظم حاکم بر روابط بین الملل بعد از جنگ به توافق برسن. از سال 1941 روزولت و چرچیل که برای اولین بار روی ارچه یک کشتی به صورت محرمانه همدیگر رو دیدن تا کنفرانس تهران که استالین هم بهشون اضافه شده بود، بارها نشست‌های دیگه هم بین آمریکا و انگلستان برگزار شده بود که ما تو این ویدیو به اونها نمی‌پردازیم. اما قبل از اینکه بخوایم درباره کنفرانس مهم یالتا که بین این سه تا رهبر برگزار شد صحبت کنیم، بهتره کمی درباره افکار این رهبرا درباره همدیگه هم بدونیم. از همون اول هم بین این قدرت‌ها سوءزن‌هایی وجود داشت. روزولت احساس می‌کرد که امپراتوری بریتانیا قصد داره امپراتوری خودش رو حفظ و اونو گسترش بده، که این مسئله با منافع روبه گسترش آمریکا هم در تضاد بود. به خاطر همین آمریکا مخالف باز کردن یک جبهه جنگ دیگه توی بالکان بود. اما اونا یه درخواست دیگه هم داشتن و اون هم این بود که از روسیه می‌خواستن که به جنگ با ژاپن بیاد و به نیروهای آمریکایی توی آسیا و اقیانوس کمک کنه. از اون طرف استالین هم وقتی میدید که غربی‌ها برای باز کردن یه جبهه جنگ دیگه علیه آلمان همش دارن تعلل میکنن، فکر میکرد که غربی‌ها قصد دارن تا آلمان بیشترین ضربه و خسارت رو به شوروی بزنه، که این مسئله باعث ضعف شوروی توی مذاکرات تقسیم غنایم میشد. ولی این وسط چرچیل هم به این فکر میکرد که استالین داره سیاست توسعه طلبی تزارها رو ادامه میده و به خاطر همین انگلیس‌ها برای مقابله با سلطه شوروی قصد داشتن که فرانسه رو دوباره قدرتمند نگه دارن. خلاصه اینکه هیچ کدوم از این ابرقدرت‌ها اعتماد کاملی به همدیگه نداشتن. به قول نویسنده کتاب یالتا، توی این بدبینی و سوءزن‌ها ایران میتونست آزمونی برای سنجش همکاری متفقین و قابلیت اونها توی احترام گذاشتن به اصول ملل متحد باشه. چون قبلا گفتیم که توی کنفرانس تهران همه این کشورها متعهد شده بودن که بعد از جنگ به استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی ایران احترام بذارن و حالا هم باید صبر میکردن تا ببینن که این تعهدات انجام میشن یا نه. یالتا شهری ساحلی با آب و هوای معتدل تو شبه جزیره کریم است. شهری که تا 10 ماه قبل از برگزاری کنفرانس معروف و جمع شدن دوباره استالین و چرچیل و روزولت دور هم دست آلمانی ها بود. دوباره مثل کنفرانس قبل شهرها و کشورهای دیگه هم برای این نشست پیشنهاد میشه که استالین با همه اونها مخالفت میکنه و در نهایت یالتا میشه مکان گرد همایی بعدی. شهری که برای رسیدن به اونجا روزولت و چرچیل و هیئت‌های همراهشون باید مسیر بسیار طولانی رو با هواپیما، کشتی و اتومبیل طی می‌کردن و در نهایت هم خسته و کوفته در فوریه 1945 می‌رسیدن به این شهر. نکته جالب این کنفرانس هم اینه که روزولت توی یالتا بیماره و با وجود بیماری که داشت و علی‌رغم مخالفت و نگرانی‌های اطرافیانش بابت سلامتی اون به این سفر طولانی میره. روزولت 2 ماه بعد از این کنفرانس از دنیا میره، ولی همچنان توی این کنفرانس هم برای ایجاد یک سازمان جهانی اصرار میکنه. تصمیم گیری توی این کنفرانس تحت شعاع فتوحات متفقین به ویژه ارتش سرخ شوروی بود. اون موقع ارتش شوروی به 70 کیلومتری برلین رسیده بود، در حالی که اون طرف هنوز نیروهای متفقین از رود راین هم نگذشته بودند و از ضد حمله های آلمان، انگلیسی ها و آمریکایی ها رو مجبور به عقب نشینی کرده بود. با وجود این شرایط و بعد از کلی بحث، بالاخره این تصمیمات گرفته میشه که آلمان به 3 منطقه اشغالی تقسیم بشه که بخشی از سهم آمریکا و انگلیس میتونست در اختیار فرانسه قرار بگیره. علاوه بر اون قرار میشه بعد از تسلیم آلمان شوروی به ژاپن اعلام جنگ بده و امتیازات قدیمی خودش توی شرق آسیا رو دوباره به دست بیاره. در مورد تنگه های استراتژیک داردانل و بوسفور هم قرار شد منافع شوروی هم تأمین بشه. اما به جز این موارد قرار میشه تا یک سازمان بین المللی که قدرت های بزرگ توی اون حق وتو خواهند داشت هم تأسیس بشه، به طوری که شوروی در مجمع عمومی اون 3 نماینده، یعنی نماینده شوروی، نماینده اوکراین و نماینده روسیه رو داشته باشه. شوروی پیشنهاد میکنه 20 میلیارد دلار غرامت هم از آلمان گرفته بشه که نصف اون به شوروی برسه و بقیه‌اش بین دیگران تقسیم بشه. یعنی شوروی و استالین به خاطر پیشرفتایی که داشتن و مناطقی که گرفته بودن و در اختیارشون بود، هر چی خواستن به صورت رسمی توی این کنفرانس بهشون داده شد. اما اختلاف نظر اصلی همچنان مسئله لهستان بود. حکومت در تبعید لهستانی‌ها توی لندن مورد حمایت انگلیس بود و شورای ملی لوبلین هم که عملا اختیار لهستان رو در دست داشت، کمونیست های مورد حمایت استالین بودن. در نهایت توافق میشه تا 35 نفر از اعضای شورای لوبلین و 25 نفر از اعضای دولت تبعیدی دولت جدید رو تشکیل بدن و توی انتخابات آزاد رأی ملت ترکیب و شکل حکومت رو تعیین کنه. توی بقیه کشورهایی که آزاد شده بودن هم قرار بود با انتخابات سرنوشت کشورها تعیین بشن. در پایان کنفرانس هم افکار عمومی آمریکا و بریتانیا از تصمیمات گرفته شده توی کنفرانس یالتا راضی به نظر می رسیدن، اما کمی بعد از پایان کنفرانس یالتا روابط متفقین آمریکای انگلیسی با شوروی کم کم وخیم‌تر میشه. حمایت شوروی از کمونیستا توی رومانی کمونیستا رو سر کار میاره و شکست مذاکرات برای تشکیل دولت لهستان و مسائل بلغارستان چرچیل و روزولت رو مجبور میکنه تا برای استالین نامه بنویسن. روزولت طی نامه‌ای به استالین میگه نمیتوانم نگرانی خود را از بابت رویدادهایی که پس از ملاقات پرثمر ما در یالتا رخ داده است و به منافع مشترکمان مربوط میشود را کتمان کنم. اما مرگ روزولت توی 12 آوریل 1945 اتحادی که بین سران قدرت ها وجود داشت و تحت شعاع قرار میده، کسی که به دنبال ایجاد یک سازمان جهانی برای مدیریت روابط بین الملل بود. این اختلافات وقتی روشن‌تر میشه که متفقین حتی نمیتونن برای آلمان یک سیاست اشغالی مشترک رو در نظر بگیرن. تو سال 1946 اختلاف نظر بین متفقین بیشتر میشه و دورنمای تقسیم آلمان کم کم نمایان میشه. توی آسیا شوروی به ژاپن اعلام جنگ میده و به سرعت در منچوری و کره پیشرفت میکنه، اما واشنگتن پیشنهاد میده که یه خط حائل بین نیروهای شوروی و آمریکا روی مدار 38 درجه قرار بگیره. این پیشنهاد قبول میشه و مدار 38 درجه میشه حائل بین نیروهای دو طرف. لطفا این مدار 38 درجه رو توی ذهنتون داشته باشید تا بعدن که خواستیم درباره کره شمالی و جنوبی صحبت کنیم بیشتر به این مدار 38 درجه بپردازیم. اما خلاصه این که آمریکا توی چین از چیانگ کایشک حمایت میکنه و شوروی هم از کمونیستا حمایت میکنه. توی ایران برخلاف قرارهای قبلی روسها کشور رو ترک نمیکنن و از گروهای تجزیه طلب شمالی هم حمایت میکنن و توی بقیه کشورها هم همین مسائل و اختلاف نظرها وجود داره. دوستان و متحدان دیروز حالا دیگه به چشم دشمن به هم نگاه میکنند. هنوز شعله های جنگ جهانی دوم خاموش نشده بود که قدرت های بزرگ بر سر غنایم جنگ اختلاف نظر پیدا میکنند. بعد از این آمریکا و شوروی به عنوان دو تا قطب سرمایه‌داری در غرب و کمونیست در شرق ظاهر میشن که هر کدوم هم متحدان و اقمار ویژه خودشونو داشتن و بر سر مرزها و حوزه های نفوذ با هم رقابت میکنن. نظام دو قطبی در تمام ابعاد ایدئولوژیکی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی به سردمداری آمریکا و شوروی به وجود میاد و تصمیم های مهم مربوط به روابط دولت ها و مسائل اقتصادی و حتی اختلافات حل نشده توی اروپا و همچنین تسهیلات و خلاصه همه و همه تحت شعاع نظرات رهبرای آمریکا و شوروی قرار گرفته بود و اینطوری شده بود که نظام دو قطبی جایگزین نظام‌های موازنه قوا و امنیت دست جمعی پیشین شده بود. اروپا بعد از 5.5 سال جنگ دیگه توان نداشت تا مثل سابق در تمام امور دخالت کنه. اروپای شرقی در حوزه نفوذ شوروی قرار گرفته بود و اروپای غربی هم تحت نفوذ آمریکا بودند. رفته رفته ترس از نازی‌ها جای خودش رو به ترس از کمونیست‌ها داد و شوروی و کمونیست شدن دشمن درجه یک اروپای غربی و آمریکا و این رقابت‌ها هم در نهایت منجر به دوران جنگ سرد میشه که فکر کنم بهتره بعداً درباره این جنگ صحبت کنیم. این ویدیو مختصری بود بر روال مذاکرات و جبهه‌گیری‌های سران ابرقدرت‌ها در خلال جنگ جهانی دوم و آثار این جلسات. طبق معمول منابع رو هم در انتهای ویدئو و هم در توضیحات قرار میدیم. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد خدا نگهدار.